سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. هفت صبح وقت افغانستان شد. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. من جعفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children می گوید که امسال از هر ده کودک در افغانستان سه تنشان با سطح بحرانی گرسنگی روبرو هستند. این اداره دیروز در اعلامیه گفت که تعداد کل این کودکان در افغانستان به 6.5 میلیون تن می رسد. Save the Children گفته که این کودکان بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها، خشکسالی‌های طولانی و روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به شدت متاثر شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته است که مجازات شلاق بر 8 تن به شمول یک زن در ولایت غور تطبیق شده است. این محکمه دیروز اعلام کرد که تعدادی از این افراد به زندان نیز محکوم شدند. بر اساس ادعای محکمه، افرادی که به زنا، لواطت و فرار از خانه متهم شدند در استادیوم ورزشی شهر فیروزکو شلاق زده شدند. ستر محکمه حکومت طالبان نگفته است که برای اثبات این اتهامات چه کرده و آیا متهمان وکیل مدافع و فرصت دفاع از خود داشتند یا نه. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به جان باختن دست کم 45 تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح امروز نشست اضطراری برگزار کند. خبرگزاری جرمنی دی پی به نقل از دیپلماتان به روز دوشنبه گزارش داد که الجزایر درخواست برگزاری این جلسه را مطرح کرد که با حمایت سلووینیا همراه شد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس گفته که در حملات هوایی یک شنبه شب اسرائیل بر کمپ پناهجویان فلسطینی ده ها تن به شمول کودکان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. در ادامه واکنش‌های جهانی به این رویداد، حکومت طالبان نیز این حملات را نکوهش کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در اعلامیه بر جلوگیری از تکرار این چنین حملات تاکید کرد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جهان عرب این حملات را محکوم کردند و از اسرائیل خواستند که عملیات در رفح را متوقف کند. سازمان همکاری اسلامی در شبکه ایکس یا تویتر سابق این حملات را جنایت جنگی خوانده و نوشته است که سازمان ملل متحد مسئولیتش را انجام دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این رویداد را غم‌انگیز خوانده و وعده تحقیقات داده است. و اوکراین و اسپانیا توافقنامه امنیتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو امضا کردند. بر اساس این توافقنامه که بروز دوشنبه میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امضا شد، این کشور امسال به ارزش 1.8 میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین فراهم خواهد کرد. دو مقام در یک نشست خبری مشترک از امضای این توافقنامه خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی دیروز به مادرید رسید. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، دو وزارت روسیه از رئیس جمهور این کشور خواستند تا طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. اما روسیه در افغانستان دنبال چیست؟
نزدیکی روسیه با طالب ها میتونه برای روسیه کمک بکنه که از طریق همکاری های اطلاعاتی و همچنان امنیتی روسیه بتونه گسترش نفوذ گروه های تروریستی را در کنترل خود داشته باشه.
پیشبینی ریاست هواشناسی: حکومت طالبان امروز برخی از ولایت ها شاهد جاری شدن سیلاب خواهند بود. مردم در مناطق سیلاب زده چی میگویند؟
همه قسمت های بغلان که مربوط به سوالی دوشی میشه دیگر، بین دوشی که لگه همی ساعت سلاح شدید آمده که تقریبا مردم بسیار خسارات دادن، خسارات مالی است.
و صنعت انتیک فروشی در هرات رو به رکود است.
تحولات سیاسی که به افغانستان آمد دیگه واقعا بازارها رو خراب کرد، به خاطری که ما برای فعلا سفارتخانه نیه، پروازهای خارجی نیه، دفاتر سیاسی، دفاتر فرهنگی، دفاترهای هنری اینا کمه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت با شما خواهیم داشت. وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. این را رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند. هنوز روشن نیست که پوتین در این مورد چه تصمیم خواهد گرفت، اما آنچه روشن است نزدیکی روابط میان طالبان و حکومت روسیه است. هرچند روسیه مثل کشورهای دیگر جهان تا هنوز حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته، روابط دیپلماتیک با طالبان دارد و سفارتش هم در کابل فعال است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، در گفتگوی با خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که طالبان پس از به قدرت رسیدن راه دراز برای به رسمیت شناختن پیمودند، اما هنوز برخی موانع وجود دارد که توسط رهبری روسیه حل خواهد شد. او در مورد این موانع جزئیات بیشتر نداد، اما افزود که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور پوتین خواسته تا طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. گزارش به نقل از زمیر کابلوف می نویسد، بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی کشیده شود، صحبت در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. او اضافه کرد که کار روی این موضوع ادامه دارد و همه ملاحظات روی میز رهبری روسیه گذاشته شده و آنها منتظر تصمیمند. اما قبل از این حدود دو هفته پیش کابلوف گفته بود که اگرچه طالبان دوستان درجه یک روسیه نیستند، ولی دشمن روسیه هم نمی باشند. خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از کابلوف گفت که هنوز مدیدیت های سیاسی خاص بین مسکو و طالبان وجود دارد. با این حال حذف نام طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه تروریستی حکومت روسیه تنها در صورت ممکن است که محکمه عالی روسیه در مورد آن حکم صادر کند. روسیه یکی از کشورهایی است که در کابل سفارت افتتاح کرده و یک دیپلمات نماینده طالبان در مسکو را برای پیشبرد امور سفارت افغانستان پذیرفته است. طالبان در آگست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هیچ کشور به دلیل افزایش محدودیت در مورد مسائل بشردوستانه، به ویژه زنان و دختران و نگرانی در مورد تروریسم، هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه، میگوید که علائم نشان می‌دهد که اقدامات خروج طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی و احتمال شناختن به رسمیت حکومت طالبان از سوی روسیه قریب الوقوع است. او دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل تشنج بین آمریکا و متحدان غربی آن با روسیه است که باعث شده تا هر نیرویی که بر حاله امریکا باشد، روس‌ها با آنها به گونه تعامل کنند و حتی امتیازات را با آنها قائل شوند.
مسئله دوم، تهدیداتی که سرحدات جنوبی برای آسیای مرکزی متوجه هست و افغانستان در محراق توجه تهدیدات برای آسیای مرکزی شناخته میشه، ممکن است که طالبان به نحوه ضمانت های را کده باشند یا وعده های قوی داده باشند که روسا به او قناعت کده باشند که هیچگاه گروه های تروریستی به شمول داعش برای توزیع نفوذ روسیه در آسیای مرکزی صدمه نمیرسانه. ممکن است که این امر هم باعث ازی شده باشد تا روسا یک نوع امتیاز برای حکومت طالبان بتن و از ازیرا وارد تعامل بیشتر و حتی گام های بعدی مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح کنند.
قبلا گزارش شده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز نوشته که لاوروف روز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان های دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. روسیه در سال 2003 میلادی پس از حملات تروریستی بر خاک آمریکا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
اما روسیه در افغانستان دنبال چیست؟ در آغاز گفتگوی با لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم ایالات متحده پرسیدم.
خب دلایل مختلفی وجود داره که روسیه دنبال چی هست بر افغانستان، ولی دو مسئله میتونه بسیار به صورت آشکارا نظر به تحلیل های سیاسی و گزارش هایی که میرسه سرخط باشه، که یکی است که روسیه بدون شک در تضاد شدید با غرب است و نزدیکی خود با طالب ها از اینکه اس ناامنی روسیه اساس جانب طالب ها داره، خود میخواین نزدیک بسازه برای طالب ها و یک نوع بی‌اعتمادی را برای طالب ها در دید غرب ایجاد بکنه و در از طرف دیگه هم میخواین که نشان بده که غربی که طالب ها را به قدرت رساند امروز نزدیک با روسیه هست. مسئله دیگه از شدیدن مسئله منافع امنیتی روسیه و کشورهای همجوار افغانستان یا آسیای میانه هست. روس‌ها نگران افزایش نفوذ گروه‌های تروریستی به خصوص داعش در داخل خاک افغانستان هستند و نه تنها در داخل خاک افغانستان بلکه در کشورهای آسیای میانه. مثلا آخرین حمله که در روسیه صورت گرفت افراد و اشخاص مربوط به کشورهای آسیای میانه میشد که روس‌ها اون وقتی که رد و پایشان پیدا کرد. نزدیکی روسیه با طالب‌ها میتونه برای روسیه کمک بکنه که از طریق همکاری‌های اطلاعاتی و همچنان امنیتی روسیه بتونه گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی که به ضرر روسیه هستند اینا را در کنترل خود داشته باشه، اطلاعات دقیق به دست بیاره. چون روسیه بله
مهربانی ادامه بتن تکمیل کنین جمله.
خب چون روسیه اکنون در یک شرایط بسیار ناگواری قرار داره، از جنگ روسیه با اوکراین هنوز ختم نشده و غرب هم در تلاش هزی است که از راهی بتانه روسیه را ضعیفتر بسازه تا بتانه بازنده جنگ اوکراین باشه. از این بابت است که روسیه خود بیشتر نزدیک می سازه برای طالب ها، ولی در همین زمان هم ما فراموش نکنیم که روسا هم در سیاست خود زرنگ هستند. اونا دقیقا می دانند که نزدیکیشان با طالب ها به معنی از این نیست که اینها صاحب بازی های سیاسی در منطقه در رابطه با طالب ها هستند. اونا می دانند که طالب ها روابط تنگ و تنگ با غرب دارند، طالب ها از طریق غرب به قدرت رسیدن و همچنان کابلوف دقیقا گفت که خب ما همکاری منظم با طالب ها داریم، ولی ایرا دقیقا مشخص نساخت که تعریفش از همکاری منظم با طالب ها چیست، از کدام لحاظ. اینها میرسانه که روسیه دنبال اهداف خود است و طبعا نگرانی داره از شرایط افغانستان، بناهن تصور میکنه یگانه راهی که بتانه طالب ها را در کنترل داشته باشه همی است که رابط خود با ایشان نزدیک بسازه.
کابلوف به مسئله به رسمیت شناسی حکومت طالب ها هم اشاره کرد، می دانین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی است. طالبان مدعی هستند که شرایط را تکمیل کردند، اما واقعاً چنین هست؟ آیا واقعاً طالبان شرایط برسمیت شناسی حکومتشان از طرف جامعه جهانی را تکمیل کردن؟
به هیچ عنوان. طالب های که انوز دروازه های مکاتب حاضر نیستند که باز بکنن، انوز حضور زنها برشان غیر قابل پذیرش هست در جامعه، پس یکی از خواستای بسیار ابتدایی و اساسی و ابتدایی جامعه جهانی امین است از طالبا. ولی خب روسیه روابطش با طالبا می رقم که گفتم روابط بدست آوردن اطلاعات و مسائل امنیتی است. اینها دنبال مسائل حقوق بشر نیستند. روسیه برش مسئله حقوق بشر در افغانستان مطرح نیست. روسیه امنیت کشور خودش مطرح است و امنیت کشورهایی که در اطراف افغانستان، یعنی کشورهای خاورمیانه که سبب میشه که این ناامنی بر روسیه تأثیر بعد بگذاره هست. ولی خب با آن که دولت روسیه اگر متوجه هم باشین بسیار با احتیاط پیش میره. دولت روسیه میدانه که هر نوع معامله با طالب ها به کار زیاد نیاز داره و به زمان زیاد نیاز داره. بنابراین مسئله حقوق بشر یک بر روسیه مطرح نیست، دو طالب ها چون این شرایط انوس ندارن که جهانی نارا برسمیت بشناسه.
لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات از ایالات متحده، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز برخی از ولایت ها گواه وزش بادهای شدید، باران و جاری شدن سیلاب خواهند بود. این اداره گفته که سرعت باد در ولایت های شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها بین 30 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. بیشتر از فائزه ابراهیمی میشنویم.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال وزش بادهای شدید، رعد و برق، بارانهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلابها در برخی ولایات به روز سه‌شنبه خبر داده است. این اداره روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که وزش بادهای شدید با سرعت 30 تا 75 کیلومتر در ساعت در ولایت‌های شمالی، غربی، جنوبی، مرکزی و شرقی و سالنگ‌ها پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی حکومت طالبان افزوده است که میزان باران‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان و پنجشیر 15 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده است. در همین حال برخی از باشندگان بغلان به رادیو آزادی می‌گویند که از روز یکشنبه بدین سو مناطقشان گواه طوفان بوده است. دادخدا، باشنده ولسوالی برکه بغلان، می‌گوید که ساعت 8 یکشنبه طوفان شدیدی در منطقه‌شان رخ داده و آنها از ترس جاری شدن سیلاب‌ها و تپه‌ها پناه بردند.
زمانی که طوفان آمد، رد و برق و میگپا وقتی که میشد، مردم، کسایی که در زیر خیمه ها بودن، دیگر کسایی که حتی در خانه ها بودن و بر آمدن از خانه ها خود ایلا کردن، در آمدن در تپه ها در بلندی ها خود را گرفتن و با دیگر بودم تیل نبید از ترس سیلا و میگپا. ساعت های یکان 8 شب بود، والا عالم یا 9 شب بودم. شخصا خود ما هم بر آمدیم، خانواده ما هم بر آمدن، رفتن سر تپا یا جایی که یک در بلند بود.
بریاله مامونزه، یک باشنده ولسوالی دوشی بغلان، میگوید که یک شنبه شب پس از طوفان در این منطقه باران و سیل شدید جاری شد.
ساعتی که شب قبل طوفان بود و در اثر آن سیل‌های شدید باز جاری شده، ساحه‌ای که لگه است و دایره لرخاو میگه، سیادره میگه، همه قسمت های بغلان که مربوط ولسوالی دوشی میشه دیگر، بین دوشی و که لگه همی ساحات سیلای شدید آمده که تقریبا مردم بسیار خسارات دادن، خسارات مالی است، جانی هم است.
این در حالی است که از آغاز سال جاری خورشیدی بین سو افغانستان گواه حوادث طبیعی زیادی از جمله باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و رانش کوه بوده است که سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی برای مردم شده است. برخی آگاهان محیط زیست می‌گویند که تغییرات اقلیمی در افغانستان سبب افزایش آفت‌های طبیعی شده است. خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمین‌شناسی پوهنتون کابل و آگاه محیط زیست برای رادیو آزادی گفت:
عواملی که سیلاب آمده یا مثلا گرد و خاک و باد و گپا هستی طبیعی است که گرم شدن کره زمین است. یک دوم از این که در کشور ما افغانستان متاسفانه که تامین انرژی از طرف دولت ها نشده و مردم ناگزیرن به خاطر تسخین و به خاطر پخت و پز و گپا از درخت ها و از الوف ها استفاده کنن و این تاثیرگذار از سر قشر زمین که بلاخره خاکباد به وجود میاره و تأثیرات از این سر زندگی مردم است.
او می‌افزاید که حکومت طالبان باید برای وضعیت‌های اضطراری ناشی از حوادث طبیعی آمادگی داشته باشد. این در حالی است که به بیان سازمان ملل متحد افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که امکانات کمتری برای سازگاری با این تغییرات دارد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا یا WFP که هفته گذشته نشر شد، سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان حدود 80,000 تن را متاثر ساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت صنعت آنتیک فروشی در ولایت هرات با شما خواهیم گفت، اما حالا در مورد شکایت متقاضیان پاسپورت در افغانستان. آنها از آنچه کن بودن روند توزیع پاسپورت می‌خوانند شکایت کردند. شماری از متقاضیان برای رادیو آزادی گفتند که ماها در انتظار گرفتن پاسپورت هستند اما تا هنوز نوبتشان نرسیده. همکارم گزارش می‌دهد.
شماری از متقاضیان پاسپورت در افغانستان از مشکلات در روند توزیع پاسپورت در کابل و برخی ولایات شکایت دارند. آنان میگویند که گرفتن پاسپورت در 3 سال گذشته در افغانستان بسیار زیاد مشکل و زمانگیر شده و حتی کسانی که نیاز اشد به پاسپورت دارند باید ماها انتظار بکشند. دو تن از باشندگان کابل که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند:
پاسپورت گرفتن در افغانستان واقعا خیلی سخت است. 6 ماه پیش ما ثبت نام کردیم بودم برشان که ما دیدم قصای هستند که تقریبا 1.5 سال میشه، 20 ماه میشه، 21 ماه میشه، ایلا از 15 ماه میشه که ثبت نام کرده ولی نوبت نرسیده تا فیلن.
تقریبا ما خپل باندې 1.5 کال کیږي.
تقریبا من خودم 1.5 سال 15 یا 16 ماه میشه که آنلاین ثبت نام کردم اما هیچ درکش نیست. در بخش توزیع پاسپورت هنوزم مشکلات خیلی زیاد است. قسمی نیست که مردم با آسانی با آن دسترسی داشته باشند. بدبختی این است که در افغانستان بیکاری است. من خودم میخواستم به بیرون از افغانستان بروم اما رفتنم به تعویق افتاد زیرا نتوانستم به وقتش پاسپورت بگیرم.
یک باشنده ولایت پنجشیر که واینیز از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت در سال 1400 برای دریافت پاسپورت درخواست داده بود اما بعد از 2 سال نوبت بایومتریکش رسید.
متاسفانه که در این 3 سال اصلا به خاطر کاهش مشکلاتی که مردم دارن کدام اقدامی هم صورت نگرفته و هر روز و هر روز بیشتر هم میشه به خاطر از اینکه تقریبا نصف نفوس افغانستان در آرزوی رفتن به خارج از کشور هستن. از این لحاظ ما مجبور میشن که پاسپورت بگیرن و علمی دلیل باعث از این شده که هجوم و بیروبار مردم و وقت رسیدن به خاطر بایومتریک شدن وقت بسیار زیاد میگیره.
برخی از این متقاضیان پاسپورت مدعی هستند که در برخی موردها گرفتن پاسپورت بدون واسطه غیر ممکن است. در مورد شکایت مردم از کندی روند توزیع پاسپورت و دیگر ادعاهایشان از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان پرسیدیم اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان سال گذشته اعلام کرده بود که روند توزیع پاسپورت را سریع ساخته و سهولت هایی چون تایید تذکره را در داخل ریاست پاسپورت ایجاد کرده. شده است. در ماه جدی سال گذشته هم ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان روند اخذ درخواست‌های آفلاین برای پاسپورت را آغاز کرد، اما پس از مدتی به دلیل آنچه که ازدحام بی‌حد مردم و بی‌نظمی در آن خواند، این روند را متوقف ساخت. بهای رسمی یک جلد پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است، اما منابع بر رادیو آزادی میگویند که قیمت یک جلد پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد. مردم همواره از کندی و فساد در روند اخذ پاسپورت شکایت دارند و میگویند که هیچ تغییر مثبت در توزیع پاسپورت به میان نیامده است. ادعایی که مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان همواره آن را رد کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده، اما در بیش از 3 سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است و شکایت از کندی آن هم همیشه پابرجاست.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی است تا لحظات دیگر. فشرده خبرهای مهم را با شما خواهیم داشت و همچنان پیام‌های شما نیز پخش خواهد شد. اما حالا در مورد سنت تاریخی انتیک فروشی در هرات گفته می شود که این سنت در حال رکود است. بیشتر از شاپور صابر.
دوکان رضا حبیبی گنجینه از وسایل عتیقه است. آنجا ظروف ظریف، اشیای تزئینی با طراحی جذاب و زیور آلات قدیمی به دقت روی قفسهای چوبی محکم چیده شدند. این دوکان در موقعیت مناسبی در مقابل دروازه شمالی مسجد جامع هرات قرار دارد، اما رضا چندان راضی به نظر نمی رسد. او می گوید که پس از سقوط جمهوری مخلوع و برگشت طالبان به قدرت در حدود 3 سال گذشته، کاروبارش نیز سقوط کرده. به گفته او، نسبت به آن زمان شمار خریداران اصلی یعنی گردشگران خارجی بسیار کم شده و کسی نیست که اشیای انتیک وی را خریداری کند. او زمان جمهوری مخلوع را در مورد کاروبارش با وضعیت فعلی چنین مقایسه می کند.
تحولات سیاسی که به افغانستان آمد دیگه واقعا بازار را خراب کرد، به خاطری که ما برای فعلا سفارتخانه نیه، پروازهای خارجی نیه، دفاتر سیاسی، دفاتر فرهنگی، دفاترهای هنری اینا کمه. به تمام ولایات رفت آمد افغانهای خود ما به خاطر دریافت ویزه، مشکلات پاسپورتی که افغانها خود ما امروز به خارج دارم آمده نمیتونم به افغانستان، بازار خراب شده.
محمد داود 52 ساله تقریبا 30 سال می شود که در همسایگی رضا حبیبی دوکان انتیک فروشی دارد. او هم با رضا هم نظر است.
بعض وقت موقعی خارجی ها می روید که خارجی ها کمه. خارجی ها به هفته یک روز بسیار کم، اونم چینایی های خوکدر پولدار نیه. ها کم شده. نسبت به ثابت بسیار کم شده. ثابت مثلا اصدی حال 10% همقدر خارجی بسیار کم شده.
روایت طالبان این است که امنیت نسبت به گذشته بهتر شده و اینکه رفت و آمد گردشگران خارجی افزایش یافته است، اما دیگران موافق نیستند. به عنوان مثال سید اشرف سادات، یک فعال جامعه مدنی هرات که اکنون در بیرون از افغانستان به سر می‌برد، به این باور است که هنوز هم تهدید تروریسم در افغانستان وجود دارد. وی به حمله روز جمعه گذشته داعش به گردشگران خارجی در ولایت بامیان اشاره می کند که در آن 3 شهروند اسپانیایی کشته شدند و چند گردشگر خارجی دیگر هم زخمی. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
نگرانی وجود داره و خطر ای که شهروندان کشورهای خارجی روبوده بشن، شهروندان کشورهای خارجی کشته بشن وجود داره. و مطمئنم که کسانی که در این اواخر وارد افغانستان شدند با بودجه کم یا با خرج کردن پول بسیار اندک وارد شدند، به شکل گروهی نبوده، به گونه فردی بوده توریسم.
به گفته شماری از انتیک فروشان در شهر هرات، برخی از اجناس آنان از 100 تا 200 سال قدمت دارد. این اجناس شامل میراث‌های تاریخی نمی شود و خرید و فروش آن بر اساس قانون آزاد است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بردر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبا ما را بازی میداد که بردر اسناد به ایبات الله روان کنیم، به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طوال بیادر که یا بیادر پایش پخته شد، آره بیادر این 3 سال تیر کرد، آره بیادر ایبات الله امر کرده پرمان داده که بیادر تقاعد لغوه. حالا با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بیادر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین میخوره. 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، فامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، این را خوب برش کسی خیرات نمیتن.
از شما میپرسم که در دهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد